السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعضی از چیزها هست که روزه را باطل نمی کند، ولی در ذهن مردم و بعضی از مردم چنین تصوری هست که اینها برای روزه ضرر داره. من بعضی از اونها را عرض می کنم. به عنوان مثال، یکی از چیزهایی که زیاد سوال میشه و در ذهن مردم هم هست، دارو ریختن در چشمه. آیا این روزه رو باطل میکنه یا نه؟ به خصوص وقتی که مزهش هم توی دهن احساس میشه. فقها میفرمایند نه، دارو ریختن در چشم ولو این مزهش هم از چشم به حلق برسه، این روزه رو باطل نمیکنه. من یک وقتی از یکی از متخصصین چشم میپرسیدم، این در کتب فقهی ما آمده که دارو تو چشم میریزی تو حلق تلخیش معلوم میشه، مگه اینا با هم راه داره؟ گفتم بله، یک کانالی داره از اون پشت، از اون کانالی داره از چشم که به حلق وا میشه. قوغایی است تو این بدن ما، خدا هنرنمایی هایی کرده. شما اون قده اشکی که دارید به طور منظم و غیر ارادی ما در هر دقیقه چندین بار پلک ما میاد پایین، با اشک این چشم رو شستشو میده و این آب میاد مثل یک لایه روی چشم شما، اضافهش هم از یک کانالی در آخر چشم میده و به دماغ شما به اونجا رو مرتوب میکنه که اگر اون رطوبتی که از چشم وارد دماغ میشه نبود، هوایی که از بیرون میاد حرارت داشته باشه ریه رو داغون میکرد. این هوا اونجا مرتوب میشه و میره به ریه شما و یه قسمت هم به آخر حلق شما وصل میشه. و لذا این که در کتب فقهی ما، حالا از روایت چند هزار سال، به اصطلاح هزار و خورده سال قبل گفته شده، تلخیش در حلق احساس میشه، همینجوره، بله ارتباط داره و این چنینه. ولی در این حال روزه را باطل نمی کنه. دارو ریختن در چشم ولو تلخیش در حلق احساس بشه، روزه را باطل نمی. چیز دیگری که باز در ذهن خیلی ها هست که آیا به روزه ضرر داره یا نه، خون گرفتن هست. حالا چه خون گرفتن برای آزمایش باشه، چه خون گرفتن برای هدیه به دیگران باشه که یک کیسه دو کیسه خون بگیرن، این به روزه هیچ ضرری نداره. و البته فرمودن اگر موجب ضعف بشه مکروه، بهتره در شب انجام بشه و الا اشکالی و ضرری به روزه نداره. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق روزه گرفتن همونطور که او میخواهد و میپسندد عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. یا غافر الخطایا یا کاشف البلایا یا منتهی الرجایا یا مجزل العطایا یا واهب الهدایا. به این نام نورانی رسیدیم که خدا را به این نام می‌خوانیم، یا واهب الهدایا، ای کسی که هبه می‌کنی و می‌بخشی به ما هدایا را. اگر در ذهن شریفتون باشه، دیروز خدا را به این نام خوندیم، یا مجزل العطایا. مجزل هم عرض کردیم یعنی مکثر، کسی که بسیار و گسترده عطا می کند. ای خدایی که عطای تو و عطیه تو بسیار است و گسترده است. این اسم مبارک دیروز. امروز می‌فرماید یا واهب الهدایا، ای خدایی که بخشنده هدیه هستی. گاهی ماها به سادگی اینا رو میگیم، اینا مثل همه دیگه، فرق نداره دیگه، این همونه. ای خدایی که زیاد میبخشی، ای خدایی که هدیه میکنی، خب هدیه هم همون بخشش خداست، بخشش خدا هم همون هدیه است، عطیه. اما وقتی که آدم دقت میکنه، میبینیم در لغت عرب بین عطایا و هدایای فرق است. عطایا جمع عطیه است، هدایا جمع هدیه است. عطیه و هدیه چه فرقی دارن؟ فرقهایی گفته شده که یکیش اینه، عطیه وقتی که طرف نیاز داره شما چیزی به او میبخشید. فقیری، نیازمندی، به پول نیاز داره، به غذا نیاز داره، به لباس نیاز داره، شما بهش میدید، میشه عطیه. حتما نباید فقیر باشه، فرزند انسان، همسر انسان، همسایه انسان، چیزی داره نیاز داره بهش میدید، میشه عطیه. پس اونجایی که انگیزه بخشش نیاز طرف هست میشه عطیه. اما یه وقت هست شما هدیه میدید، هدیه بشه عنوانه، شما یک کسی ازدواج کرده، هدیه براش میبرید. یک کسی به یک مثلا پیروزی دست پیدا کرده، هدیه براش میبرید. از حج آمده یا میخواد به حج بره، چنون که بعضی جاها رسم وقت رفتن، بعضی جاها وقت آمدن، هدیه میبرن. اینجا نیازمنده یا نه؟ غرض تقدیر، تبجیل، بیان محبت. هدیه اون عطیه است که، اون بخشش است که به خاطر تقدیر و تبجیل و اظهار محبت داده میشه. خیلی لطیفه و خیلی زیباست. ما غرق در بخشش های خدایی، اما یک بخشی از بخشش های خدا عطیه های خداست، یک بخشش هدیه های خداست. عطیه های خدا اونجایی است که ما نیاز داریم. خدا همه نیازهای ما را میدانست و به ما عنایت کرد. هر چه مورد نیاز هر موجودی بود، این عطایای خداست. رزق ما عطایای خداست. اما فقط همینه؟ نه، خدا افزون بر نیاز به عنوان این که به ما اظهار محبت کنه، مقام ما، جایگاه ما را بالا ببره، ترفیع بده، تبجیل کنه، تقدیر کنه، یک سری هدایایی به ما عنایت کنه. یا واهب الهدایا. حالا تصورش رو بفرمایید، مثلا بعضی از این هدایا اصلا قابل توجه ما نیست، یعنی ما توجه نداریم که اینا هدیه است. مثلا در روایات ما روایاتی داریم متعدد که از هدایای خدا به انسان سائلی است و فقیری است که در خانه انسان میاد. شما دقت فرمودید به این نکته؟ این چطور هدیه است؟ این چطور تقدیری است؟ این چطور اظهار محبتی است؟ این چطور تجلیلی است از من؟ خدای متعال میگه رزاق منم، به همه هم روزی میدم، اینجا تو رو جانشین خودم قرار دادم، روزی اینو به دست تو قرار دادم. ما میفهمیم که هرچه هست از اوست، اما شما رو جانشین خودش قرار داد. ببین همه گره های بنده ها رو من وا میکنم، این گره رو گذاشتم تو وا کنی. نقل شده از حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام که وقتی چیزی به فقیر میدادن، دو نقله، یکی اون چیز رو میبوسیدن به دست او میدادن، یه چیز یکی نقل شده که دست او رو میبوسیدن. عرض کردن آه چرا؟ فرمود برای اینکه اون چی که به سائل میدیم اینجور نقل شده که قبل از این که در دست او قرار بگیره در دست خدای متعال قرار بگیره. این پوسیدنی. حالا این تصور سید الساجدین رو بگذارید یک طرف، تصور ما که حالا مثلا چند درهم کف دست کسی میذاریم، منت میگذاریم بشه، میگیم دعا فراموش نکنی. ام نداره آدم ازشون دعا بخواد، ولی اگر خدای نکرده از روی غرور باشه که ببین 5 درهم مثلا چقدر فاصله از هدایای خدا به مؤمن سائلی است که در خانه انسان وام میخواد، گرفتاری دیگه ای داره، آبروی شما رو میخواد بگذره، مثلا گرو بگذره، از شما قدم خیری میخواد، زبان خیری میخواد، بیماری است که برای خدمت درمان به شما مراجعه کرده، خرید مشتری است که برای خرید به شما، از همه این مواردی که نیاز داره و به ما مراجعه می کند، این از هدایای خداست. نه فقط همین هدیه خدا باشه، یکیش اینه. این هدیه نشانه تجلیل خداست از شما که شما را خلیفه خودش قرار داده، جانشین خودش قرار داده. میگه به این همه خلق روزی میدم، اما این روزی رو تو سفره تو گذاشتم، شد جانشین. بله خدمت شما عرصه و در میفرمان که بعضی هستن که شاید محتاج نباشن، معتاد باشن، امثال اینها گدایی میکنن. حالا اولا ما محتاج نیازمند رو عرض کردیم، محتاج باشه، نیازمند باشه، آدم این گرهش برطرف کنه، این خوب عظمتش، جایگاهش، این یه. اگر دوم اینه که نه، ما نمیدونیم محتاج هست یا محتاج نیست و نمیدونیم هم صرف گناه میکنه مثلا، نه اینا مکروه انسان رد کنه ولو به چیز مختصری بهش. سوم کسی است که میدونیم احتیاج نداره، جوانی که میتونه کار کنه، کارم هست، نمیره دنبال کار مثلا، یا خدای نکرده کسی که صرف در معصیت میکنه، معتاد صرف اینطور چیزا میکنه، نه اون باید رد کرد، اون نهی از منکرش باید کرد. پس 3 دسته شده، یکی محتاجی که میدونیم محتاجه باید رفع نیازش بکنیم، دوم کسی است که نمیدونیم محتاج هست یا نه، راست میگه یا دروغ میگه، این مکروه دست خالی ردش کنیم، سوم کسی است که میدونیم صرف خدای نکرده معصیت میکنه یا محتاج نیست و خدمت شما بی خود دروغ میگه، اینا رو به نهی از منکرشون کرد. خب من یک مورد دیگرم عرض کنم و بس باشه. یا واهب الهدایا، ای خدایی که هر جا نیاز داشتیم به ما عنایت کرد، عطیه داری، جایی هم نیاز نداشتیم بازم به ما کرم کردی، ما رو نشون دادی که ما محبت داری. آقا من بگم به خدا محبت دارم یه چیزی، اما خدا یه بی نیاز، من که باشم که بران خاطر عاطر گذرم؟ من کیم که تو یاد من کنم؟ یکی از تحفه های خدا و از هدایای خدا در روایات ما مرگ تحفه خداست، هدیه خداست به مؤمن. عجب هدیه ای، چه هدیه ای؟ وقتی هم مرگ رو نمیفهمیم ناراحت میشیم که این چه هدیه ایست که خدا به بندش. ببینید اگر حقیقت مرگ رو در بیابیم، ما در این دنیا و انسان مؤمن در این دنیا در یک قفس و در ناراحتی هاست. تعبیری از حضرت امام عسکری نقل شده، فرمود مثل یک این بدن مثل یک لباس چرک پرشپشه، گرفتاری پدر انسان رو در میاره، این از بدن در میارن راحت میکنه. فرمود مثل مریضی که تمام بدن زخمه، تو یک آب فرو ببرن تمام زخماش خوب میشه. خب اگر این شد، شما وقتی که بچه متولد میشه چی میگی؟ خوشحال میشید یا بدحال میشید؟ تبریک میگی به پدر به مادر، قدم نورسیده مبارک، جشن تولد میگیریم که متولد شو. ما یک بار از رحم مادر متولد میشیم، یه بار از رحم دنیا متولد میشیم، وارد یک دنیای دیگری میشیم، وارد یک فضای غیر قابل مقایسه میشیم. خب چون نمیدونیم و نمیفهمیم از مرگ میترسیم. اونی که میفهمد آقا و مولای ما در دنیا و آخرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نقل شده از حضرت، قسم میخورد، قسم جلاله، میگه والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدیه امه. اونقدر که بچه شیرخوره به پستون مادر علاقه داره، من به مرگ علاقم بیشتره، انسم بیشتره. میدونه چه خبر. حالا این دو نمونه شو از نمونه هایی که ما توجه نداریم از هدایای خدا بشنویم، بعد روش فکر کنیم ببینیم هدایای خدا چقدره. مرگ هدیه خداست برای مؤمن، از همه گرفتاری ها راحتش میکنه، وارد یک زندگانی میشه که دیگه درش مرگ نیست، گرفتاری نیست. یا واهب الهدایا، ای خدایی که در تلخترین چیزها وقتی نگاه میکنیم میبینیم شیرین ترین لطفای توست. مرد که همه وحشت دارن، فکر که میکنیم میفهمیم، حقیقتش رو که میفهمیم میبینیم شیرین تر از عسل هست. لحظه مرگ بلال، زنش میگفت که امان از فراق، چشمش وا کرد گفت نگو فراق، امروز روز وصاله، تا حالا فراق بود، الان من پیغمبر رو میبینم، من سالهایی است که مشتاق زیارت رسول الله هم. واو سالا تازه اول رسیدن. خدایا مرگ رو برای ما لحظه شیرین زندگیمون و لحظه رسیدن به لقاء تو و لحظه رسیدن به لقاء اولیاء خودت قرار بده. خدایا ما را قدردان و شکرگزار نعمتها و هدایای خودت مقرر بفرما، لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای ما را به غیر خودت واگذار مفرما، برای استجابت همه دعاها، مخصوصا خانمی الان التماس دعا کردن از شماها، مریضی دارن، خانم مریضی و بچه مریضی در بیمارستان، مریض دیگری هم التماس دعا دارن، برای شفای همه مریض ها یک صلوات و یک حمد تنها بخونید. الله سبحانه محمد.